بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی الخاص محمد. مرحله هفتم در خصوص علت و معلول بحث میکنه که شامل 11 فصل هست. فصل اول در مورد اثبات علیت بحث میکنه. دلیلی که برای اثبات علیت اومده این هست که ماهیتی که مستوی و نسبت به وجود عدم هست در رجحان احد الجانبین، یعنی بخواد رجحان به وجود پیدا بکنه یا رجحان به عدم، محتاج به غیر هست، محتاج به علت هست و الا انقلاب در ماهیت پیش می آید و تالی باطل فل مقدم می شود. اگر ماهیت بخواد از حد استوا خارج بشود نیاز به غیر دارد، بلا علت بخواد از حد استوا خارج بشود هم باید مستوی و نسبت باشد هم مستوی و نسبت نباشد و این باطل هست. لذا در رجحان به احد الجانبین محتاج به علت هست. البته این توجه داشته باشین که اگر بخواد رجحان به عدم پیدا بکند، اونجا رو قبلا گفتیم که عدم العلت علتون لعدم المعلول، اون از باب تجوز و مجازگویی هست که در جانب عدم بحث میشه. بنابراین اون متوقفون علیه و ما در این مسئله میگیم علت و اون متوقف رو میگیم معلول. بحث دیگری که در همین فصل اول مطرح میشه این هست که حالا که رابطه علی و معلولی را پذیرفتیم، علت به معلول چه چیزی را افاضه میکند، چه چیزی جعل میشود؟ که اینجا سه قول مطرح هست که مجعول این علت وجود هست، ماهیت هست، یا اینکه سیرورت هست. سیرورت همون نسبت ماهیت و وجود رو میگن که الماهیت الموجوده، که سیرورت پیدا بکنند ماهیت به وجود. خب ماهیت نمیتواند مجعول باشد، یعنی علت ماهیت را جعل بکند. چرا؟ برای اینکه اون که چیزی که باید جعل بشود یک امر اصیل هست. با اون که در بحث اعتباریت ماهیت ما گفتیم ماهیات امور اعتباری هستند. سیرورت هم نمیتواند مجعول واقع بشود، چون سیرورت یک امری هست که قائم به طرفینه، قائم به وجود و ماهیته. و اگر ما بگیم سیرورت مجعول هست، لازمش اینه که این سیرورت امر اصیلی باشد ولی کن طرفینش که وجود و ماهیت هستن دو امر اعتباری باشن و مستحیل هست که امر اصیل قائم به طرفین اعتباریت باشد. بنابراین نتیجه میگیریم که مجعول وجود هست. فصل دوم در مورد انقسامات علت بحث میکنیم که علت یا علت تامه هست یا علت ناقصه هست. علت تامه تعریفشی هست، اینجور تعریف کردن علت تامه را، ان تشتمل علی جمیع ما یتوقف علیه وجود المعلول. وجود معلول هر چرا که باید در تحققش نیاز باشد اون علت تامه آن را مشتمل باشد. ان تشتمل علی جمیع ما یتوقف علیه وجود المعلول، این که علت تامه مشتمل جمیع اون چیزهایی که وجود معلول متوقف بر آن است اینها رو شامل باشه، که اینو بهش میگن علت تامه. علت ناقصه چی هست؟ ان تشتمل علی بعض ما یتوقف علیه وجود المعلول، این که شامل باشد بعض از اون چیزهایی رو که وجود معلول متوقف بر آن است. حالا این علت ناقصه رو بعدش تقسیم کردن که علت ناقصه یا به گونه هست که این علت داخلیه شی هست یا علت خارجیه شی. که اگر علت داخلیه باشد این منقسم به علت مادیه و علت سوریه می شود که اینا رو مفصل بعدش بحث خواهیم کرد. یا اینکه علت خارجیه هست که اصطلاحاً اینم به دو قسم منقسم می شود که یا علت فاعلی هست و یا علت غایی هست که اینها رو مفصل بعدش بحث می کنیم. بنابراین این یک تقسیم از علت که علت یا تامه هست یا ناقصه. یا اینکه علت به گونه هست که بسیطه هست یا مرکبه. حالا که میگیم بسیط هست یا به حسب خارج بسیط هست، یعنی ماده و صورت ندارد، مانند اخول مفارق رو در نظر بگیریم، یا به حسب عقل هم بسیطه، یعنی جنس و فصل ندارد، یا اینکه به حسب اعتبار هم بسیط هست، یعنی مرکب از وجود و ماهیت هم نیست، که اگر چنین علتی ما داشته باشیم که هم به حسب خارج بسیط باشد، هم به حسب عقل و هم به حسب اعتبار، اینو میگن ابسط البسائط، مانند حضرت باری تعالی که نه مرکب از وجود و ماهیت هست، نه مرکب از جنس و فرض هست، و نه مرکب از ماده و صورت. و یا اینکه علت مرکبه، یعنی دارای ماده و صورت هست، یا اینکه دارای جنس و فرض هست، یا اینکه مرکبه از وجود و ماهیت هست. علت رو تقسیم بندی دیگری کردن که علت یا علت اعدادی است و یا علت حقیقی است. که این علت اعدادی علت مجازی هست، یکی علت حقیقی نیست. علت اعدادی تعریفش چیه؟ هر چیزی که مقرب ماده به افاظه فاعل باشد به این میگن علت اعدادی، که زمینه رو ایجاد میکنه که مقرب این شیء مادی باشد برای اینکه فاعل اون فیض را به این شیء افاظه بکند. مانند اینکه پدر را نسبت به فرزند در نظر بگیرین که علت اعدادی هست، علت حقیقی نیست، فقط مقرب این ماده برای استفاده فیض از فاعل خواهد شد. فصل سوم در مورد وجوب بالقیاس بین علت و معلول بحث میکنیم، که هر جا اگر مثلا علت تامه باشد حتما معلول هست، و هر جا که معلول باشد حتما علت موجود هست. این وجوب وجوب بالقیاس هست که قبلا در بحث مباب ثلاث هم بحث کرد. خب اینجا ما دو مطلب داریم. اول اینکه هرگاه علت تام موجود باشد معلول هم موجود خواهد بود، هرگاه علت تام موجود باشد معلول نیز موجود است، و الا مستلزم، حالا به بیان حضرت علامه طباطبایی، و الا مستلزم تحقق عدم معلول بلا علت خواهد شد، و الا مستلزم تحقق عدم معلول بلا علت خواهد شد، یعنی عدم معلول باشد ولی کن علت نباشد. به بیان دیگه میتونیم بگیم مستلزم تناقض خواهد شد، اگر بنا باشد که علت تام موجود باشد ولی کن معلول موجود نباشد، مستلزم تناقض خواهد شد. و اما بیان ذلک، چرا تناقض پیش میاد؟ از یک طرف ما میگیم عدم معلول متوقف بر عدم علت، چنانچه قبلا گفتیم، یا اینکه در اینجا میبینیم که عدم معلول متوقف بر وجود علت، یعنی با اینکه علتش موجود هست معلول موجود نیست. خب این پارادوکس میشود که هم عدم معلول متوقف بر عدم علت باشد و هم عدم معلول متوقف بر وجود علت باشد. این از مطلب اول. و اما مطلب دوم این هست که هرگاه معلول هم موجود باشد علتش هم موجوده. حالا این علت هم از این که علت تامه باشد یا علت ناقصه باشد، به خلاف اون مطلب اول که در مورد علت تامه بحث میکردیم، میگفتیم هرگاه علت تامه موجود باشد معلول نیز موجوده، به خلاف علت ناقصه، ممکنه علت ناقصه موجود باشد ولی که معلولش موجود نباشد. ولی چنین این مطلب دوم هم از علت تامه و علت ناقصه هست، که هرگاه معلول موجود باشد علتش هم موجود هست، هم از این که علت تامه باشد یا علت ناقصه باشد، و الا مستلزم عدم علت مع وجود معلول خواهد شد. حالا این بیان حضرت علامه هست، این که انهو تکرار شده همون مبدعا، مستلزم این هست که علت موجود نباشد ولیکن معلولش موجود باشد. میتونیم بگیم مستلزم انقلاب در ماهیت خواهد شد، اگر بنا باشه که معلول موجود باشد علتش موجود نباشد، خب این معلول که مستوی و نسبت به وجود عدم هست اگر علتش موجود نباشد بعد به خودی خود از حد استواء خارج بشود، یعنی هم باید مستوی و نسبت باشد هم مستوی و نسبت نباشد و این امری باطل خواهد. البته برهان دیگری هم برای این وجوب بالقیاس بین علت و معلول میتوانیم مطرح بکنیم، اونم امکان فقری هست که مرحوم صدرالمتعلقین مطرح کردن، چون معلول عین الفقر نسبت به علت هست، بنابراین بین علت و معلول رابطه ضرورت دل قیاس است. فصل چهارم در مورد قاعده الواحد بحث میکنیم که الواحد لا یستر عنه الا الواحد، که از علت واحد جز معلول واحد صادر نمیشه، که این یک امر بدیهی هست. چرا؟ برای این که بین علت و معلول سنخیته، اگر این علت واحد و احد شد بسیط شد الا ولوبود اون معلولش هم واحد و احد خواهد بود. چرا؟ برای اینکه سنخیت بین علت و معلول هست و اگر ما این سنخیت را نپذیریم مستلزم این هست هر شیئی از هر شیئی صادر بشود، مثلا از درخت سیب پرتقال صادر بشود و طالبات الفل مقدم مثلو. بنابراین اگر علت واحد شد معلول هم واحد خواهد شد. این یک قاعده هست. یک قاعده دیگه هم داریم که شبیه به این قاعده هست، اونم اینه که میگن الواحد لا یستر الا من الواحد، معلول واحد جز از علت واحد صادر نمیشود، که این عکس اون بله مطلب اول هست، قاعده اول هست. به این معنا که معلول واحد همواره باید از علت واحد صادر شود. ما نمیتوانیم علل متعدد برای معلول واحد در نظر بگیریم، نگرنه توارد علل متعدد بر معلول واحد خواهد شد که این امری مستحیل است، اونم به خاطر باز سنخیت بین علت و معلول هست. فصل پنجم در مورد استحاله دور و تسلسل بحث میکنیم. و اما استحاله دور دلیلشی هست، به قیاس استثنایی میتونیم اینطور بگیم که اگر دور مستحیل نباشد مستلزم این هست که تقدم و شیء علی نفسه جایز باشد و طالب باطل فل مقدم مثلو. مانند اینو در نظر بگیریم، حال چه دور بخواد دور مستطرح باشد چه مزمر، که اینها رو در منطق خوانده اید. اگر بنا باشد که الف متوقف بر با باشد و با متوقف بر الف باشد، این الف هم باید مقدم باشد هم مقدم نباشد. مقدم باشد چرا؟ برای اینکه علت برای با هست. مقدم نباشد برای اینکه معلول برای با هست. باید هم مقدم باشد هم مقدم نباشد و این باعث می شود که تقدم و شیء علی نفسه پیش بیاید، که پارادوکس هست. این در استحاله دور. و اما در استحاله تسلسل براهین متعددی وارد شده که در این کتاب بدایع برهان وسط و طرف ابن سینا مطرح شد. برهان وسط و طرف به چه معنا هست؟ مقدمتا خدمت شما عرض بکنیم، شما یک سلسله علت و معلول رو در نظر بگیریم که در اواسط این سلسله ما میبینیم اون شی هم علت برای ما دون خود هست و هم معلول برای ما فوق خود هست. یعنی وسط این سلسله هم علتن من وجهن و هم معلولن من وجهن. و اگر این سلسله بنا باشد الا غیر نهایه ادامه پیدا بکند، یعنی به علت العلل نرسد، از طرف صعود در نظر بگیریم، یا اینکه از جهت نزول به یک چیزی نرسیم که فقط معلول باشد و دیگر علت نباشد، مستلزم این هست که این سلسله به گونه باشد که وسط داشته باشد ولی کن طرف نداشته باشد و طالی باطل فل مقدم نیست. وسطش این هست که اینها هم علت باشند هم معلول باشند ولی کن طرفی نباشد که فقط علت العلل باشد یا اینکه فقط معلول محض باشد. خب وسط بلا طرف یعنی این که هم وسط باشد هم وسط نباشد و طالی باطل فل مقدم مثلو، که اینو البته باید تفصیل مباحث رو بیشتر در مباحث تفصیلی انشالله پی بگیریم. اینم در برهان استحاله تسلسل. فصل ششم در مورد علت فاعلی بحث میکنیم و اقسام علت فاعلی. علت فاعلی رو اینجور میتونیم تقسیم بکنیم که یا به گونه ای هست که این فعلی که از این فاعل صادر میشود علم دخیل در فعل هست، یا اینکه علم دخیل در فعل نیست. اونجایی که علم دخیل در فعل هست ببخشید اونجایی که علم دخیل در فاعل نیست از دلالت خارج نیست، یا اینکه این فعل ملائم با تبعه، یا اینکه این فعل ملائم با تبع نیست غیر ملائم هست. اونجایی که فعل ملائم با تبع باشد میگن فاعل به تبع، مانند اینکه سنگی رو شما از بالا به سمت پایین رها بکنین، این فاعل فاعل طبیعی هست که علم درش دخیل نیست، ولیکن وقتی که میل به صفر پیدا می کند ملائم با اون طبع فاعل هست. یا اینکه غیر ملائم هست، مانند اینکه سنگی رو از پایین به سمت بالا پرتاب بکنیم که بهش میگیم فاعل بالقصر، که این فعل می بینیم ملائم با طبع فاعل نیست. اما اون قسمی که علم دخیل در فعل می باشد اون دوباره انقساماتی دارد، یا اینکه به گونه‌ای هست که بدون اراده این فعل از فاعل صادر می شود که اینو بهش میگن فاعل به جبر، یا اینکه فعل به واسطه اراده از فاعل صادر می شود که اینم دوباره خودش اقسامی دارد، یا به گونه‌ای هست که این علم فاعل عین فاعلیت فاعل هست، یعنی همین که علم پیدا می کند فعل تحقق پیدا می کند، قبل از فعلش هیچ علمی ندارد، که اینو اصطلاحا میگن فاعل به رضا، که مرحوم شیخ اشراق حضرت باری تعالی رو فاعل به رضا میدانند. یا اینکه علم عین فعل نیست بلکه علم قبل از فعل هست، یعنی اول علم هست و این علم باعث ایجاد فعل میشود، که اینم دوباره دو قسم دارد، یا این که به گونه هست که این علم مقرون به داء زائد هست، به واسطه انگیزه زائد اون فاعل فعلش رو ایجاد می کند، که این میشه فاعل بالقصد، که متکلمین قائل هستن حضرت باری تعالی فاعل بالقصد هست. یا این که اون علم مقرون به داء زائد نیست، با انگیزه زائد فاعل اون فعل را ایجاد نمی کند، که اینم از دو قسم خارج نیست، یا اینکه این علم فاعل عین ذات فاعل هست، یا اینکه علم عین ذات فاعل نیست، که اگر علم عین ذات فاعل نباشد این میشه فاعل بل عنایه، که مشائین قائل هستن حضرت باری تعالی فاعل بل عنایه هست، یعنی علمش عین ذات نیست، حضرت باری تعالی به واسطه صور ارتسامی زائد بر ذات علم به اشیا پیدا می کند و باعث ایجاد اشیا می شود، که همون فاعل بل عنایه باشد. یا اینکه علم عین ذات فاعل هست، که میشه فاعل به تجلی، که مرحوم صدرالمتعلهین فاعلیت حضرت حق تعالی را فاعل به تجلی میداند. این یک تقسیم، بنابراین انواع فاعل خدمتون عرض کردیم. یک تقسیم دیگری هم هست که فاعل یا فاعل به تسخیر هست یا فاعل به تسخیر نیست. اون فاعل به تسخیر چیه؟ یعنی اون فعل فاعل رو در نظر بگیریم که خود این فاعل مسخر برای فاعل دیگری باشد، مانند تمام ممکنات که مسخر برای حضرت واجب الوجود هستن، اینها رو میگن فاعل به تسخیر. و اما فصل هفتم در مورد علت غایی بحث میکنیم. ببینین اونجا قبلا بحث کردیم که علت ناقصه یا علت فاعلی هست یا علت غایی هست یا علت مادی هست یا علت سوری، اینها رو داریم بحث میکنیم. اینجا رسیدیم به بحث علت غایی. دقت بفرمایید که علت غایی غیر از غایت هست، که متاسفانه بعضی وقتا بین این دو مقوله خلط میشود. علت غایی اصطلاحاً اون چیزی هست که مال اجله الفعل هست، که فعل به واسط به خاطر آن انجام می شود، اینو بهش میگن علت غایی. مانند این که انسان تصور می کند اول چیزی را و این تصورش علت غایی برای ایجاد فعل می شود، اینو بهش میگن علت غایی، مال اجله الفعل هست. غایت به گونه هست که ما الیه الفعل هست، یعنی فعل به سوی او فرجام میپذیرد ولو اینکه اول ما اونو تصور نکرده باشیم. بنابراین خوب دقت بکنید، در علل ارادی، در فاعل ارادی به گونه هست که اگر فعلی بخواد از این فاعل بل اراده صادر بشود الا ولو بود اول باید اینو تصور بکند، یعنی یه علت غایی دارد. نجار اول تصور میکند اینکه کرسی را بخواد ایجاد بکند به خاطر نشستن زید بر کرسی هست، اون علت غایش میشه و باعث ایجاد اون کرسی میشود. بنابراین فاعل ارادی به گونه ای هست که اگر فعل از او صادر میشود به جهت علت غایی هست، یعنی مال اجل الفعل از او فعل صادر میشود، که این علت غایی به گونه ای هست که تصورن مقدم بر فعل، ولیکن این عبارتو از جناب حضرت علامه این عبارت میگه ان الغایه متقدمه علی الفعل تصورا و متاخره عنه وجودا. علت غایی متقدم بر فعل هست تصورا، یعنی فاعل اول اون رو تصور میکنه، و متاخره عنه وجودا، ولی کن وجودا اون غایت متاخره از فعل هست. این هم دقت بکنین، البته فرق هست بین علت غایی و غایت، یعنی علت غایی همواره مقدم بر فعله ولیکن غایت مؤخر از فعل است. این پس از علت غایی که مال اجل الفعل شد، که در فاعل بالاراده بگونه هست که فعل حتما به واسطه این علت غایی تحقق پیدا میکنه، به خلاف فاعل طبیعی که فعلی اگر از او صادر می شود به گونه نیست که مال اجل الفعل باشد، بلکه مال الفعل هست. مانند سنگی رو که در نظر بگیریم که از بالا به سمت پایین حرکت می کند، این غایت دارد ولی کن علت غایی ندارد. ما الیه الفعل، یعنی همین که به صفر رسید این می شود غایت برای او. و اما فصل هشتم در مورد اثبات غایت در همه افعال بحث میکنیم. هر فعلی که تحقق پیدا میکند غایت دارد، البته اینجا بحث غایت رو داریم بحث میکنیم، علت غایی رو بحث نمیکنیم. چرا؟ برای اینکه گفتیم علت غایی فقط در فاعل ارادی مطرح میشود. البته در مباحث تفصیلی تر عرض خواهیم کرد که حتی علل فاعلی هم علت غایی دارن، که انشالله مقصود اینها در مباحث تفصیلی باید عرض بشود. ولیکن الان بحث ما اثبات غایت در همه افاعل هست. ما هیچ فعلی رو نمیتونیم در نظر بگیریم که غایت نداشته باشه. بعضی ها تصور کردن که مثلا افعال جزافیه، افعال گزاف، اینها غایت ندارن، یا اینکه افعال که از روی عادت صادر می شود اینها غایت ندارن. ما الان در مقام این هستیم که هر فعلی تحقق پیدا می کند یک غایتی دارد. در توضیح مطالب باید اینجور تقسیم بندی بکنیم که علت یا به گونه هست که این فاعل طبیعی هست یا فاعل ارادی هست. اگر فاعل طبیعی باشد غایت او ما الیه الحرکت می شود، یعنی اینکه حرکت به هر چی که منتهی شد می شود غایت برای این فعل، مانند فاعل طبیعی، مانند حجر رو در نظر بگیریم که فعلی اگر از این صادر می شود به سمت صفر، اون صفر می شود غایت برای این فعل، بنابراین می بینیم این فعل غایت دارد. یا اینکه به گونه هست که این فاعل طبیعی نیست بلکه فاعل فاعل ارادی هست. خب این فاعل ارادی، خوب دقت بکنید، اگر بخواد فعل از او تحقق پیدا بکند این فعل مسبوق به مبادی است، به یک مقدماتی هست که اینها رو میگن مبادی فعل. اول تصور میکند فاعل ارادی او را، این یک. دوم شوق پیدا میکند و سوم باعث تحقق فعل می شود. بنابراین یک مبدع تصوری شد که اول باید تصور بکنه فعل را، یک مبدع شوقی شد و یک مبدع عملی شد. هر کدوم از اینها ما می بینیم برای خودش غایت دارد. و اما از مبدع تصوری بحث بکنیم، بنابراین دقت بکنیم که گفتیم فاعل ارادی مبادی دارد، یا مبدع تصوری دارد، یا مبدع شوقی دارد، یا مبدع عملی دارد. مبدع تصوری حتما غایت دارد، چون این مبدع تصوری از دو حالت خارج نیست، یا این مبدع تصوری فکریست یا تخیلیست. یا از روی فکر و عقل داره اون فعل رو تصور میکنه و میخواد اونو متحقق بکند، که حتما این غایت دارد، علاوه بر این که غایت دارد علت غایی هم دارد، یعنی مال اجل الفعل فعل رو میخواد انجام بدهد، اگر مبدا فکری باشد. یا اینکه گاهن مبدا فکری نیست، از روی فکر اون فعل رو نمیخواد تحقق ببخشد، مبدا تخیلی است. حالا که مبدا تخیلی شد، این خودش چند قسمت دارد. یا اینکه مبدا شوقی فقط باعث ایجاد اون فعل میشود، که به این افاعیل میگن افاعیل جزافیه، افعال گزاف، مانند فعلی که از سبی صادر می شود، از بچه صادر می شود، فقط اینو تخیل می کند و شوقش باعث می شود که به سمت این شی برود. اینجا هم باز می بینیم این فعل غایت دارد، که غایتش میشه ما الیه الفعل، گرچه ما لعجله الفعل کار رو انجام نمیده، یعنی مبدأش مبدأ فکری نیست، ولیکن به هر جا که این فعل منتهی شد غایت برای این فعل می شود. بنابراین اونجایی که مبدا تخیلی هست، یا این که فقط مبدا شوقی باعث ایجاد اون فعل هست، یا این که مبدا شوقی فقط ایجاد برای فعل نیست بلکه به اعانت چیزی فعل محقق می شود، حالا یا به اعانت طبیعت مزاج که مزاج باعث می شود که اون فعل صادر بشود، که اینها رو بهشون میگن قصد ضروری، جز ضروریات هست، مانند تنفس. تنفس اگر فعلی هست که از انسان صادر می شود، به اعانه مزاج از انسان صادر می شود، که بازم می بینیم این فعل غایت دارد که ما الیه فعل باشد. یا اینکه به اعانت خلق و عادت هست، به خاطر یک عادتی فعل از او صادر می شود، مانند این که در نظر بگیریم کسی عادت دارد که با محاسن خود، با لحیه خود مثلا چه کار میکنه؟ بازی میکند. به این افعال میگن افعال بله عادی، که به گونه هست که این فعل هم غایت دارد که ما الیه الفعل باشد. بنابراین فاعل طبیعی گفتیم که غایت دارد که ما الیه الحرکت باشد، اون فاعل ارادی یا مبدع تصوریشو بحث کردیم که غایت دارد، مبدع شوقیشو بحث کردیم که غایت دارد، و مبدع عملیش، اون چیزی که باعث تحقق فعل می شود، اونم غایت دارد که ما الیه حرکت باشد، که فعل به هر چیزی که منتهی بشود اون می شود غایتش. یا این که در آخرین مطلب رو اینجا بگیم، به گونه هست که اینجا انتفاع الغایت به انقطاع حرکت داریم، یعنی میبینیم غایت منتفی میشود به خاطر اینکه مانعی ایجاد میشود، که این امور رو میگن امور باطله. اینجا هم میبینیم غایت دارد، ولی چن به خاطر مانعی به اون غایت خود نرسیده است. بنابراین ما حاصل بس تمام افاعیل، اهم از این که این فعل باطل باشد، جزاف باشد، عادی باشد، قصد ضروری باشد، همه اینها غایت دارند. و اما فصل نهم در نفی قول به اتفاق هست. بخت، اقبال، ما چیزی به نام بخت و اقبال نداریم، اتفاقا اگر چیزی بخواد انجام بشود در نظام فلسفی همه اینها باطل هستند. حالا مثال زنن و مثل لهو به من یهتر و بئرن لیتل الالما فیعصر و علاکنز، مانند این که شخصی حفظ میکند زمین را که به ما برسد و حال این که به کنز میرسد. حالا اینجا بگن اقبالش این بود، وقتش این بود. ما چیزی به نام وقت و اقبال و اتفاق در نظام فلسفی نداریم. خوب دقت بکنین، چرا؟ برای این که اگر به گونه ای باشد که ما این غایات را منتسب به اون علل حقیقیشون در نظر نگیریم، بلکه نسبت به علل بلعرز در نظر بگیریم، این اتفاقات و این اقبال صورت میگیره. مثال میذارم، مانند حفر زمینی رو در نظر بگیریم که زیر این اگر گنج باشد، خب این رابطه ضروری دارد که این حفر زمین حتما به کنز میرسد، ولی که اگر اینو نسبت به حفر مطلق در نظر بگیریم که حالا ما یک زمینی را داریم میکنیم ولی نمیدانیم که زیرش آیا گنج هست یا نیست، اینو در حقیقت با علت حقیقی او نسنجیدیم، بلکه با علت بالعرض و المجاز سنجیدیم، لذا اینجا اقبال صورت میگیره. بنابراین میتونیم بگیم که این بحث بخت و اقبال از باب مباحث منطقی یک مغالطه ای صورت گرفته که اونم اخذ ما بالعرض مکان ما بالذات، یعنی چیزی که علت حقیقی نیست ما علت حقیقی میپنداریم، ولی اینکه این علت حقیقی نیست، علت مجازی هست. علت حقیقی بین چی هست؟ اینکه حفظ زمین صورت بگیرد و در محاذات این هم حتما کند باشد، که اگر این حفظ بر صورت این حفظ ار صورت بگیرد حتما به کند میرسد، ولی کن اگر حفظ مطلق را در نظر بگیریم که این علت حقیقی برای رسیدن به اون گنج و ما نیست، این میشود علت مجازی، لذا به گونه میشود که اینجا ما گمان میکنیم که اینجا بخت و اقبال و اتفاق به شما هم محقق شده است که همه اینها اموری تسامحی هستند. و اما فصل دهم در مورد علت مادی و علت سوری بحث میکنیم. خب ما قبلا گفتیم که علت بله ناقصه یا علت فاعلی هست، یا علت غایی هست، یا علت مادی و یا علت سوری، که علت فاعلی رو بحث کردیم، علت غایی رو بحث کردیم، به علت مادی و سوری میرسیم. دقت بکنیم که بین علت مادی و ماده فرق هست، بین علت سوری و صورت فرق هست. و اما از علت سوری و صورت بحث بکنیم، شما اگر حیثیت ما بالفعل شیء در نظر بگیریم، مانند انسان که حیثیت ما بالفعلش گفتیم همان ناطقیت هست، اگر این حیثیت ما بالفعل رو اگر نسبت به نوع در نظر بگیریم، یعنی ناطقیت را نسبت به نوع انسان در نظر بگیریم، این نسبت به نوع میشه علت سوری، علت سوری سوری. ولیکن اگر این حیثیت ما بالفعل را نسبت به نوع در نظر نگیریم، بلکه نسبت به ماده در نظر بگیریم که همون است، بنابراین ناطقیت را اگر نسبت به انسان در نظر بگیریم که نوع باشد میشود صورت، بنابراین فرق هست بین صورت و علت سوری. همینجور در بحث ماده هم همینجور هست، ما علت مادی داریم و ماده داریم. اگر اون حیثیت ما بالقوه رو نسبت به نوع بسنجیم میشه علت ما، تا حیوانیت محقق نشود انسانیت محقق نمیشود، علیت دارد، اینم جز علل داخلی است. ولیکن اگر این حیثیت ما بالقوه رو نسبت به صورت بسنجیم که ناطقیت باشد، نسبت به اون ناطقیت میشود ماده. مطلب دیگری که در این فصل دهم خدمت شما باید عرض بکنیم این هست که طبیعیون گاهن قائل شدن که علت فقط علت مادی هست، ما علت غیر مادی نداریم. خب که برای این اشکالات متعددی مطرح میشه. اولین اشکال این هست که ما گفتیم که شیء هست، لذا هرگز نمیتواند تأثیر بخش باشد،